و هموطنان محترم، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست و موفق باشید. با برنامه سلامت باشیم از شبکه رادیویی ورزش به مدت نیم ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. خب همونطور که از عنوان برنامه هم مشخصه، قصد داریم که در برنامه سلامت باشیم به زوایای مختلف سلامت خودمون و اطرافیانمون و اعضای خانواده بپردازیم و موضوعات مهمی که در این زمینه مطرح میشه با شما در میون بگذاریم. با توجه به شیوع ویروس کرونا، قطعاً موضوعی که این روزها در این برنامه در موردش صحبت میکنیم همینه و شما عزیزان هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. هر سوالی در خصوص ویروس کرونا دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 همینطور سامانه پیام کوتاه 30306. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر داوود یادگارینیا، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر یادگارینیا، به شما سلام میگم و روزتون بخیر. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم خانم مرادی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یادگارینیا. سوالات زیاد و متعددی در خصوص ویروس کرونا مطرح میشه از طرف حالا شنوندگان ما و همینطور هموطنان عزیزی که همراه برنامه‌مون هستن و در واقع یکی از اساسی ترین سوال‌ها اینه که کرونا با سرماخوردگی و آنفولانزا چه تفاوت‌هایی داره؟ در واقع ویروس کرونا با ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا چه فرقی داره و عزیزانمون باید به چه مواردی توجه بکنن؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الان با توجه به اینکه میزان ویروس آنفولانزا خیلی کم شده،
بله،
الان ما هر بیمار تب داری که درد بدن داره، سرفه داره، خدای نکرده تنگی نفس داره، اینها رو به حساب بیماری کرونا ویروس میشناسیم. ببینید اختلاف اینا، خب دو ویروس جدا هستن. اونها که عوامری که باید سرماخوردگی میشن، یک گروه 209 ویروسه که یکی از اونها هم کرونا ویروس قدیمیه و یک بخشش هم آنفولانزا هستن که ویروس مجزا هستن که لحاظ علائم بالینی تب و لرز و کوفتگی و درد بدن که بودن ویژگی دارن که از سرماخوردگی معمولی تفکیک میشن. ولی چیزی که الان ما باش رو ببستیم ویروس کرونا ویروس جدیده که تغییرات ژنتیکی است که در اون کرونا ویروس های قدیمی داده شده،
بله،
و این بخواه لحاظ شدیدن مصری بودن این ویروس خاطر خاصی داره. یعنی این ویروس فوق‌العاده مصری، تا حالا کمتر ویروسی بوده که به این شدت مصری باشه و یه فرد در یه تماس بسیار کوتاه و یا یه فردی با کوچکترین غفلت ممکنه خدای نکرده مبتلا به این ویروس بشه. علائم بالینیشون با آنفولانزا خیلی فرقی ندارن، ولی الان به لحاظی که میزان آنفولانزا در کشور هم آنفولانزا فصلی شدیدن کاهش پیدا کرده، الان هر فردی که دچار تب و سرفه و درد بدن اینا میشه باید بکنه که کرونا ویروس تا خلافش ثابت میشه و باید حتما خودش ایزوله بکنه و اون رعایت مسائل بهداشتی رو شدیدن رعایت بکنه که اعضای خانوادهش مبتلا نشن و بخصوص افرادی که های ریسک هستن، خانوادهشون اگه وجود داره افراد مزمن یا بیماری زمینه ای دارن، اونها مبتلا نشن که میتونه برای اونها ویروس خطرناک باشه.
بله، آقای دکتر یادگارینیا، در پیام های کوتاهی که ما از طرف شنوندگانمون دریافت کردیم یه سوال خیلی مشترک هست و خیلی مطرح شده و اون این که دوستانمون اشاره کردن که مثلا سردرد دارن، گلودرد دارن و احساس میکنن که بدنشون کوفته است، حتی سرفه های خیلی کوچیک و خشکی هم دارن. آیا اینا میتونه علائم ابتلا به ویروس کرونا باشه یا همون سرماخوردگی باید تلقی بشه؟
الان چون از نظر اپیدمیولوژی هم میزان آنفولانزا کم شده، الان ما توصیه میکنم هر فردی که دچار علائمه حتی خیلی خفیف، تب، کوفتگی بدن، گلودرد، سرفه اینا هست، بیشتر به حساب کرونا ویروس بذاره تا خرابی ثابت بشه. و هر کار خدمت اینا هم این آنفولانزا نیاز به مراجعه مرکز بهداشت درمانی ندارن و با درمان های علامتی اکثر اینا 80-85% اینا خود به خود خوب میشن. ولی خب اگر رعایت مسائل بهداشتی نکنن و به حساب مثلا آنفولانزا بزن، ممکنه دیگر اعضای خانواده مبتلا بشن. البته در مورد آنفولانزا باید ما این رعایت مسائل بکنیم. کیف این ویروس خیلی متنوعه، از یه سردرد و تب ساده و درد بدن و بی‌اشتهایی و خستگی شروع میشه تا شدیداً تنگی نفس، درد قفس صدری و مشکلات تنفسی شدید رو ایجاد میکنه. یعنی این دو طیف وسیع رو ما میتونیم شاهد این ویروس باشیم و باید افراد فکر کنن. و چون الان ما میزان آنفولانزا رو میدونیم در جامعه خیلی کم شده، الان به لحاظ این که خیلی همین بیماری کرونا ویروس خیلی شدیدن مصری هست، هر فردی که واقعا در خانواده یا هر جا که هست مبتلا به این علائم که شما فرمودی شده، باید فکر کنه کرونا ویروس گرفته و باید ضمن حفظ آرامش و اینها استراحت کنه تو منزل و اگر مشکلاتی رو پیدا کرد یا عوارضی پیدا کرد، تنگ نفس پیدا کرد، درد قفس صدری پیدا کرد و اینها، حتما به یه مرکز بهداشت درمانی در این شرایط خاص مراجعه بکنه و تحت بررسی قرار بگیره.
بله. یکی دیگر از سوالاتی که دوستانمون مطرح کردن اینه که آیا با گرم شدن هوا در واقع شیوع این ویروس کمتر خواهد شد یا خیر؟
به نظرمون میاد که واقعا، البته چون میدونی که این ویروس یه ویروس جدیدیه، واقعا
درسته،
اطلاعاتی هم که در مورد این ویروس وجود داره یه اطلاعاتی است که خیلی کامل نیست و شاید زمان ببره تا ما بتونیم این ویروس رو خوب بیشتر بشناسیم و روند زندگیش و خیلی مسائلی که هنوز مبهم هست وجود داره. ولی تصور میکنیم که با گرم شدن هوا، چون این ویروس ها یه مقداری نسبت به گرما حساس تر هستن، به نظر میاد که ابتلا و سرعت گسترش ویروس با گرم شدن هوا به مراتب کمتر بشه. ولی این قطعی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم 100% و با ورود فصل تابستان یا به دفعه تابستان به دلت گرما ما 100% این ویروس کاهش خواهد یافت. ولی امیدواریم و تصور میکنیم که میزان شیوع بیماری با فصل گرما رو به کاهش بذاره.
بله، انشالله که همینطور باشه. یکی دیگر از سوالاتی که خیلی مطرح شده آقای دکتر یادگارینیا در مورد شستشوی دست و صورت هست و گفتن که خب الان خیلی در موردش صحبت میشه که از مواد ضد عفونی کننده برای پاک کردن دست ها استفاده بشه یا از مواد شوینده دیگر و گفتن که بهترین چیزی که الان شما میتونید پیشنهاد بکنید برای دوستان عزیز چی هست و اینکه دیگه کاملا خیالشون راحت باشه که دستشون تمیز شده.
ببینید، بعضی از عزیزان ما خیلی وسواس دارن و خیلی بیشتر از حد معمول از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنن. ولی بهترین راه همون آب و صابونه. شستن دست با آب و صابون، ولی درست، به نظر من بهترین راه پیشگیری از انتشار این ویروس خواهد بود. یعنی ما با آب و صابون حداقل به مدت 20 ثانیه دقیقاً تمام سطوح دستمون رو با آب و صابون خوب بشوییم، 100% دستمون پاک خواهیم کرد. اما متأسفانه بعضی افراد در مدت خیلی کوتاهی مواظب با شستن دست میکنن و طبیعتاً اگر خیلی رعایت نکنن ممکنه ویروس زنده بمونه در دست. به نیست که برای هر چیزی که مثلا از بیرون میان داخل منزل حتما از مواد هنرآوا یا مواد ضد عفونی دست استفاده کنن. حتی برای صورتشون گاهی اوقات میتونه مشکلاتی ایجاد کنه و احتیاج هم نیست که برای شستن صورت هم آب و صابون بهترین کاره. احتیاج هم نیست که از مواد ضد عفونی استفاده کنیم چون باعث تحریک و ممکنه مشکلات تنفسی برای اون افرادی که آلرژی دارن استفاده کنیم.
بله.
آب و صابون برای شستن مناسب و دقیق به مدت 20 ثانیه بهترین روش برای پیشگیری از انتشار ویروس خواهد بود.
بله. یکی دیگر از دوستان شنوندمون پرسیدن که از زمان آلوده شدن به ویروس کرونا تا زمانی که کاملا علائمش بروز پیدا بکنه چه مدت طول میکشه؟
ببینید برای افراد مختلف فرق میکنه. بعضی موارد الان 2 روز تا 14 روز گذشتن، یعنی بررسیه که تا به حال به دست ما رسیده نشون میده که بعد از ورود ویروس تا بروز علائم افراد مختلف فرق میکنه. به طور معمول 2 تا 14 روزه. اگر فردی مثلا با یه فردی در تماس بود و خدای نکرده رعایت مسائل بهداشتی نکرده، اگر بعد از 14 روز بعد از تماس گذشت و هیچ علامتی پیدا نکرد، احتمال انتشار بیماری خیلی کم خواهد بود یا بروز علائم خیلی کم خواهد بود. پس دور کمون بیماری در از همون 2 تا 14 روزی که ما توصیه میکنیم که افرادی اگر در تماس با فرد مشکوکی بودن خدای نکرده رعایت مسائل بهداشتی نکنند، این 14 روز خودشون رو کنترل کنند، میتونن راحت در جهت صبح بعد از ظهرشون رو با یه تبر ساده اندازه بگیرن و در صورت بروز تب بکنن که مبتلا شدن. این اتفاقی که ممکنه بیفته و خیلی افراد هم خوشبختانه هیچ علامتی پیدا نمیکنن، ولی مهم اینه که ما کاری بکنیم که در تماس قرار نگیریم. اون مهمترین کاریست که باید انجام بده. بالاخره عدم حضور در بیرون از خانه، نمیدونم در مراکز مختلف، حالا مغازه، جای مختلفی که ممکنه تماس برقرار بشه، اینها رو باید رعایت بکنیم. حداقل 1 تا 2 متر با بقیه افراد در اون مناطق فاصله داشته باشیم. بهتره در فضای باز باشیم. الان کارهایی که در بانک ها میکنن خیلی خوبه واقعا. دیدی که مثلا حتی یه چیزای سفیده، یعنی مشمع گذاشتن، فاصله گذاشتن بین افراد. خود اون فردی که تو بانک کار میکنه ماسک داره و خوشبختانه افراد راه نمیدن یکی یکی، یعنی بعد از اینکه یکی کارش انجام شد برگشت اجازه داره نفر بعدی. بالاخره این تماس و انتقال در محیط بسته به مراتب بیشتر صورت میگیره تا محیط های باز. خب ولی در محیط باز هم ما تاکید میکنیم که عزیزان اگه در صفی یا در بانکی جایی حضور دارن حداقل 1 تا 2 متر فاصله رو حفظ بکنن، و یا در مکانهای مثل آسانسور که ممکن تعداد چند نفر سوار آسانسور بشن سعی کنن رو در روی افراد قرار نگیرن، و چون اصل سلطه یه فرد آلوده چون تمام افرادی که در اون آسانسور هستن رو مبتلا بکنه و ایجاد علائم ایجاد کنه برشون.
بله. یکی دیگر از سوالات مهمی که مطرح شده اینه که آیا ویروس کرونا در هوا هم وجود داره؟
بله.
و آیا باعث بیماری میشه یا خیر؟
ببینید احتمال انتقال از طریق هوا در محیط‌های بسته خیلی کمه. البته میگن تا 3 ساعت میتونه در یه فردی که در یه اتاق زندگی میکنه مبتلا به کرونا ویروس هست با سرفه و عطسه و اینها میتونه ویروس رو پراکنده کنه در فضای اون اتاق بسته، و گاهی اوقات میگن جود داره، ولی خوشبختانه راه شایع نیست، راه خیلی نادریه. اگر بیش از 3 ساعت بگذره این میزان اون ویروس تبعین خواهد رفت و بیشترین راه آلودگی همون راه تماسی هست، تماس با دست و چوتو و یا تماس با ترشحات تنفسی مثل عطسه، خطرات تنفسی، سرفه کردن یه فرد مقابل ما که به مخاطها راه پیدا بکنه، یعنی با عطسه سرفه فرد مبتلا ترشحات آلودش به مخاط چشم ما، بینی، دهان اینا ارتباط بکنه باعث انتشار بیماری میشه. و تاکید اونم هست که الان سعی کنیم علی‌رغم اینکه خب مرادی آدم همیشه عادت که دست به چشم بزنه یا پیش بزنه،
بله،
عادت رو با کنار بذاریم و سعی کنیم در این زمانی که حالا با این پاندمی واقعا ویروس کرونا روبرو هستیم از دست دادن به ما چشم و بینی و دهان خودداری بکنیم و به بچه هامون هم آموزش بدیم که این رعایت رو داشته باشن که باید انتشار بیماری نشه.
درست.
واقعا هم ببینید علی‌رغم اینکه همه سر و صدا ایجاد کرده این پاندمی، ولی اگر واقعا چند اصل رو ما رعایت بکنیم حتما ایمن خواهیم بود. یه فردی که تو خونه هست، ارتباطی نداره، بیرون نمیاد، رعایت دستورالعمل‌های کشوری رو میکنه، رسانه ها هشدار میدن و دستش رو خوب میشوره، نمیدونم به تماس با ترشحات تنفسی فرد مبتلا نداره و رعایت مسائل بهداشتی میکنه، این هیچ وقت به هیچ شما آلوده نمیشه. تو ویروس که همه جا نیست، ویروس در محیط خیلی کم میمونه، ویروس بالاخره یه جایی در یه فرد آلوده است و این باعث انتشار میشه. خب همین کاری که الان انجام میشه خوشبختانه کار خوبیه، واقعا دیگه دقیقا مردم اهمیت موضوع رو احساس کردن، خطر این ویروس رو احساس کردن، خودشون در منازل مونن و این هم نباید توقع ما داشته باشید که حالا وزارت بهداشت یا بیمارستان ها اینها باید کاهش ویروس بدن. اینها خب دارن زحمتشون میکشن، ولی حمایت، همکاری مردم و جامعه اینها نقش عمده تری داره تا ما این که میگیم حالا دارو پیشگیری بکنن یا فلان دارو رو تماس نداشته باشن. ولی اگر مردم همکاری بکنن و همون قرنطینگی رو حفظ بکنن، خوشبختانه ما به زودی خواهیم دید که این ویروس رونده رو به کاهشی رو در کشورمون خواهد داشت.
انشاءالله. آقای دکتر یادگاری نیا، کسی که حالا در دوره کمان به سر میبره و به صورت نهفته این ویروس رو داره، آیا میتونه به دیگران منتقل بکنه یا خیر؟
بله، ببینید بعضی از افراد ما میگیم بدون علامت یا آسیمتوماتیک هستن، یعنی علائم بیماری کرونا رو دارن ولی بدون علامت هستن. اینها هم یه ده درصدی رو ممکنه تشکیل بده و اینها نقش عمده‌ای رو در انتشار ایفا میکنن.
بله.
خاطر اینکه فرد دیگه خیلی رعایت نمیکنه اون خودش، بعدی که مبتلا چون خبر نداره که مبتلا و اطرافیان هم به لحاظی که هیچ علامتی فرد نداره رعایت نمیکنن. به این دلیلی که ما میگیم حتی در مطبخ در محیط خونه هم که تعداد مثلا اعضای خانواده وجود دارن، سعی کنن باز یه مقداری رعایت مسائل بهداشتی بکنن، چون ما نمیدونیم یه فردی توی خونه آیا مبتلا هست یا نیست. احتمالش کمه ولی وجود داره، یعنی پس بعضی از موارد در بالاخره مجامع، در مکانها، مغازه ها، جایی که تماس با یه افراد هست که به ظاهر سالم هستن، اینها میتونن نقشی در انتشار و انتقال بیماری داشته باشن.
بله. یکی دیگر از سوالاتی که خیلی مطرح شده اینه که این ویروس چقدر روی وسایل زنده میمونه؟ آیا لازم هست که حالا اگر کسی بنا به ضرورت بیرون از منزل میره، وقتی که مراجعت میکنه به منزل لباسهاش رو شستشو بده یا ضد عفونی بکنه، یا اینکه نیازی نیست؟
ببینید اگر افرادی هستن که در سیستمای بهداشتی درمانی کار میکنن، خب اینها طبیعتاً حالا یا گان میپوشن در بیمارستان ها یا مراکز درمانی و بهتره که خب حالا اون گانشون رو وقتی میان منزل درارن. اما افرادی که به نحوی با فرد آلوده در تماس بودن، خب اینها ممکنه که بهتره که همون لباسشون رو باید مثلا با آب داغ، چون خیلی راحت به میره، شستشو بدن و اون لباس رو دائم استفاده نکنن. ممکنه در محیط گاهی 24 ساعت و در سطوع حتی تا چند روز هم این ویروس زنده بمونه. پس در برای افراد معمولی که تماسشون خیلی کمه، شاید نیاز نباشه که دائم لباسشون عوض کنن، بشورن. ولی افرادی که به نحوی با فرد آلوده در تماس بودن یا افرادی که در سیستم‌های بهداشتی درمانی کار میکنن، خب میتونه گاهی موارد لباسشون آلوده باشه و بهتره که قبل از ورود به منزل بالاخره لباسشون درارن، یه لباس بپوشن، یه دوشی بگیرن. در این افراد خب شانس انتقال فوق‌العاده نادر خواهد بود اگر رعایت این مسائل کنه، ولی برای عموم لازم نیست. ما فردی که مثلا حالا رفته تو جامعه خریدی کرده برای بطور اومده، ما میگیم توصیه میکنیم فقط دستشو با آب و صابون موقعی که اومد خونه بشوره و شاید احتیاج نباشه که تمام لباساش رو عوض کنه برای هر بار که مراجعه میکنه به جامعه.
بله. و اینکه پرسیدن که توی این حالا دوران که در واقع شاهد شیوع ویروس کرونا هستیم، آیا میتونیم خون اهدا بکنیم یا خطرناکه؟
نه میتونم خون اهدا کنم،
مشکلی نداره.
نه واقعا شاید هم نیاز باشه الان برای بعضی از بیماران. اولا دو گروه هستن، یه سری افرادی که مبتلا بودن و کرونا ویروس رو گرفتن و خوب شدن، این به لحاظ نمیدونم که خوشحال باشن که سلامتشون به دست آوردن، میتونن این افراد برن خون بدن، چون خون این افراد میتونه بعد از یک بررسی هایی مثل بررسی هپاتیت و ایز و کرونا و اینا همه رو بررسی میکنن و اینا خون اینا آنتیبادی داره و به نفع افرادیست که الان مبتلا شدن یا خدا نکرده بیماریشون شدیده، این تزریق پلاسما میکنن. این کاریست که ثابت شده در دنیا، دیدن یکی از راه‌های درمانیه، ولی خب این که بگیم 100% درمانی نه، ولی یه راه کمک کننده است که الان خوشبختانه در خیلی از بیمارستان‌هایی که مراکز کرونا ویروس هستن در ایران این کار انجام میشه. از من دو گروه افرادی که کرونا گرفتن ما توصیه میکنیم به این مراکز مراجعه بکنن، خونشون رو بدن. خب این بالاخره کار خوبی، آدم هم خوشحالی که خودش بهبود بده کرده دینشو داره ادا میکنه به بقیه، و این دادن این خون کمک میکنه که جون یه بیمار دیگه رو ما نجات بدیم. دوم که بالاخره شاید در این شرایط فعلی نیاز به انتقال خون در منطقه خیلی بدحال در بعضی از بیمارستان هایی که بیماران کرونا ویروس رو میخوابونن نیاز بیشتری باشه، و اهدای خون خیلی کار خوبیه و صدفا جایی که اهدا انجام میشه رعایت مسائل بهداشتی و استریلیزاسیون کامل انجام میشه، یعنی خطر انتقال فوق‌العاده در اینجا وجود نداره. در
بله، و چقدر سوال داریم آقای دکتر در مورد مسائل تغذیه و پرسیدن که آیا وسایلی که به صورت بسته‌بندی هست، مثلا حالا کیکی، بیسکویتی یا نونهایی که بسته‌بندی هست، اشکالی داره که ما بیرون مصرف بکنیم اینها رو، یا یعنی که حتما باید
اینا اولا ضدعفونی بشه؟ زمان تولیدش مهمه. اولا اینهایی که بسته‌بندی که مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بله.
چون معلومه کی بسته‌بندی شده، مثلا 6 ماه پیش، 2 ماه پیش، حتی خود اگر به ویروس هم آغشته باشه این ویروس ها به این رفتن. اما یه موقع که ما مثلا از مواد غذایی تازهی میگیریم که بسته بنده نیست، اینها رو خب یه مقداری بهتر رعایت بکنیم.
بله.
اگه گوش هست ما میاد خونم اون دستون بعد از پاک کردن اون گوش هر کاملا با صابون بشوریم، اون گوش رو موقع خوردن غذا خب طبیعتا ما به حرارت میدیم، خب این حرارت دادن باید در بین رفته شیر خام میگیریم، خب ما میجوشونیم مثلا مگه اینکه پاستوریزه باشه.
بله.
اون موادی که پاستوریزه از سیر و پنیر و سایر لبنیات ها هیچ گونه آلودگی ندارن.
اتفاقا یکی از سوالات هم همین بود که ده. لازم هست که شیری که به صورت پاستوریزه تهیه میشه جوشونده بشه؟
نه به هیچ اومده. فقط اگر فکر میکنن مثلا اون ظرف یا اون شیشه شیر که آوردن خونه، خب اونو یه مقداری بشورن باز مطمئن ترن. یا مثلا میوه‌جات رو میارن خونه، مثلا چون اگه اون فردی که فروشنده بوده خدای نکرده مبتلا بشه، دست زده باشه به این میوه جات، ممکنه نادرن باشه انتقال بشه نادرن.
بله.
ولی خب اونا رو ما میشوریم دیگه، وقتی میشوریم دیگه کافیه، احتیاج نیست که ما به هر کدوم از این مثلا مواد فرق کنیم، میوه جات مواد ضد عفونی های شدید بزنیم و نمیدونم با محلول های الکل بیس بشوریم، احتیاج نیست واقعا. همون شستنش با آب و خیلی خوب تبعیم میره و شانس ابتلا فوق العاده نادره.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم، استفاده کردیم از صحبتات. امیدوارم که دوستان
تأکیدی دارم که
بله.
همکارای ورزشکار رو بالاخره چون مورد احترام منه جامعه هستن، سخنانشون هم به دل میشینه، اینا هم میتونن مشوقای باشن از طریق همون رادیو ورزش که مردم رو پیشنهاد کنن که مردم در منازل بمونن.
بله.
و بالاخره نقش هنرمندان ورزشکاران در این شرایط بحرانی خیلی مهمه که ما عزیزانمون بر به اینا گوش میدن و اینها هم تاکید کنن که مردم رو ترغیب بکنن که حتی امکان در منازل بمونن، چون بهترین راه پیشگیری فعلا در شرایط فعلی موندن، قرنطینه در منزل و عدم مراجعه به جامعه یا عدم مسافرت، اینها خیلی مهمه و نقش عمده‌ای رو در پیشگیری خواهد داشت.
امیدواریم که همه هموطنانمون رعایت بکنن این مسئله مهم رو. از شما هم بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر یادگاری نیا، فوق تخصص بیماری های عفونی. استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدوارم دوستان عزیز هم پاسخ سوال های خودشون رو دریافت کرده باشن. براتون آرزوی سلامت میکنم. خدا نگهدار.
مرمتی داد. خدا بیدار.
با توجه به شیوع ویروس کرونا از دست دادن و روبوسی جلوگیری کنید. امیدواریم شما دوستان عزیز شنونده هر جا که هستین سلامت و موفق باشین و این روزها هم بیشتر مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون و آرزو میکنم برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
جشن انتظار.
انتظار مهدی موعود را به جشن می نشینیم. جشنی متفاوت با ده ها جایزه 1,000,000 تومانی.
هر خانه یک جشن. عکس‌هایتان را بفرستید و در قرعه کشی جشن انتظار شرکت کنید.
امسال در انتظار ظهور سردر خانه هامان را چراغانی می کنیم.
از آذین بندی در خانه هایتان عکس بگیرید و در جشن انتظار به ما بپیوندید.
دل نکنه دل دست دست نکنه تا که تو کبیر موندی دلو بزن به دریا.
شما می توانید عکس های خود را از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق شبکه های اجتماعی با هشتگ جشن انتظار با ما به اشتراک بگذارید.
جشن انتظار، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
علاقمندان می توانند آثار خود را تا ساعت 20 روز جمعه 22 فروردین ماه ارسال نمایند.
السلام علیک یا ابا صالح المهدی علیه السلام.
دل پذیر سس گوجش قرمز رنگ، سس گوجش چند جور طعم، سس گوجش هر کی حالا
دلپذیر. برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشویی میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. تشکر میکنیم که شنونده بخش اول برنامه ها هستید. پیشا پیش نیمه شعبان رو هم به شما تبریک میگیم. انشالله هر کجا هستید عزیزان سر بلند و پیروز و شاد باشید. دوستان خوب ما علاقمندان به ورزش ایران بسکتبال رو دعوت میکنیم همینک شنونده این برنامه باشند.